بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بخشی از موارد فساد در دو آیه سوره مبارکه قصص بیان شده، یک مورد مسئله برتری جویی و به تعبیر قرآن کریم علو، به این معنا که انسان خود رو با فتنه‌گری، با گول زدن مردم، با دسیسه بازی در جایگاهی قرار بده که حق او نیست، مورد دوم ایجاد تفرقه، تشتت، شکستن وحدت یک خانواده، یک شهر و یک ملت، اما مورد سوم به تعبیر قرآن که خیلی تعبیر پرمعناییه، یستضعف طائفة منها، اینکه انسان بیاد به خاطر هوا و هوس خودش، به خاطر منافع نامشروع و غیر منطقی خودش، سد راه هر گونه استعداد و قدرت و نیروی دیگران بشه. خداوند مهربان به انسان عقل عنایت کرده، نزدیک به 1000 آیه در قرآن که حدود 1/6 کتاب خداست، پروردگار عالم عقل و فهم و شعور و مایه دانایی رو مطرح کرده و از این گوهر با عظمت شجری هستی که شعاعی از عقل کل و از عقل مطلق نام برده، روایات اهل بیت هم در رابطه با عقل جدن روایات بی نظیریه. هیچ مدرسه‌ای، هیچ مکتبی، هیچ دانشگاهی عقل رو به صورتی که اهل بیت مطرح کردن مطرح نکرده. شما کافی روایت عقل رو در اصول کافی در گفتگوی وجود مبارک موسی بن جعفر با هشام بن حکم ببینید که اگر همین یک روایت در کره زمین مورد عمل قرار می گرفت جهان آباد می شد، سفره فساد جمع می شد، خیمه صلاح و اصلاح برپا می شد. ولی با یک دنیا تأسف فرعون مسلک‌های تاریخ، فرعون مسلک‌های کشورها، فرعون مسلک‌های شهرها و خانواده‌ها نگذاشتن و نمی‌گذارن که این مایه بسیار عظیم تجارت معنوی و آخرتی به کار بیفته. در یکی از روایات اصول کافی ظاهراً از امام صادق سؤال شده در رابطه با این که عقل چیه؟ حضرت دو نتیجه و دو میوه عقل رو بیان میکنن. البته این دو محصول مال وقتیه که برای عقل میدان فعالیت آماده بشه. مانعی سر راه عقل نباشه. امام فرمودن العقل ما عبد به رحمان، عقل که سبب عبادت پروردگار مهربان عالم به وسیله بشر میشه. وقتی که انسان وارد فعالیت عقلی میشه، وارد اندیشه میشه، وارد تفکر میشه، باعث میشه که به میدان عبادت به معنای کامل کلمه در بیاد. این رو آیات اواخر سوره مبارکه آل عمران به زیباترین صورت تحلیل کرده. میتونید بعد از جلسه این آیات آخر سوره آل عمران رو ببینید که از اینجا شروع میشه: الذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ببینید تا کجا انسان رو پرواز میده این عقل که تمام گستره آسمان و زمین رو زیر نفوذ میاره و آدمی رو به این نتیجه میرسونه که تمام نقاط هستی حق و درک این مسئله کم نیست، عظمت این مسئله کم نیست. در حق دیدن همه اشیاء هستی انسان ارتباط بسیار بسیار مهمی با حق پیدا میکنه. وجود خودش هم که حقه، در حق بودن ثابت میمونه. با این اندیشه اجازه نمیده یک ثانیه عمر او بر باطل بره. و آثار دیگری که بر این مسئله باره، این رو در همون آیات ببینید، خیلی آیات مهمی. تا نزدیک پایان سوره وکتوس و به الجنان، امام صادق می فرماید عقل سرمایه انسانه که با کار کرده این سرمایه بهشت به دست میاد. بعد راوی سوال میکنه اینی که در افراد غیر حق هست، اینی که در بسیاری از افراد و مردم هست چیه که با زرنگی های مختلف خودشونو به هر جا که میخوان میرسونن در حالی که حقشون نیست؟ امام صادق میفرماد اونی که در اوناست فتنگری دوز و کلک و غیر مسیر رو طی کردن اون عقل نیستش، اون شیطنته نه عقل. خب این عقل اگر صاحب عقل بره دنبال علم، اگه صاحب عقل بره دنبال دانش، اگه صاحب عقل بره دنبال معرفت، خب صاحب این عقل با دنبال کردن معرفت و بینش و بصیرت نهایتاً به مقام قرب حق میرسه. اون وقت یه فساد اینه که انسانی با عواملش در برابر فعالیت عقل عاقلان بیسته و زمینه رشد عقلی و علمی دیگران رو کور بکنه و نگذاره مردم به طرف بیداری حرکت کنن، به جانب بینایی حرکت بکنن و یه جامعه رو، یه ملت رو، یک جهان رو، یه خانواده رو، دوستان رو به باورهایی بنشانه که در این باورها حرکت‌های مثبت همه تعطیل بشه. یه نامه ای هست، من این نامه رو دیدم، این نامه در آرشیو وزارت خارجه انگلستان، ترجمه این نامه رو من دیدم. آرشیو وزارت خارجه انگلستان هر 50 سالی یه بار تمام مکتوباتش رو پخش میکنه و مطالعه پخش این مکتوبات نشون میده که این گرگان آدمخوار چه جنایت‌های عظیمی به ملت‌ها کردن و به ملت خودشون، نه اینکه خیال بکنید به ملت‌های خودشون رحم دارن، نه، هیچ رحمی ندارن. اونها نسبت به ملت‌های خودشون تارهایی رو تنیدن که حالا اون ملت‌ها از این تارها و اسارت نسبت به این تارها نجات پیدا نمی‌کنن. راه تفکر اونها و دریافت واقعیت‌ها رو بستن. من در اروپا با جوان، با پیر، با مرد، با زن زیاد صحبت کردم. اونجا نشون داده میشه که دولت‌های اروپایی در به استضعاف کشیدن ملت‌های خودشون خیلی بدتر از به استضعاف کشیدن ملت‌های بیگانه کار کردند. با اینکه الان هر صدای راحت به کره زمین میرسه، شما ببینید چگونه سد راه اندیشه ملت‌های خودشون شدن که اسلام به راحتی در اروپا برای مردم قابل باور نیست، قابل قبول نیست. و کاری کردن که مردم از حقایق اصیل الهی بیخبر بمونن، چه از طریق آموزش و پرورششون، چه از طریق دانشگاهاشون و چه از طریق سیاست دولتیشون. خیلی راحت تونستن جامعه های خودشون رو از پروردگار، از قیامت، از قرآن، از اسلام در بیخبری کامل می‌گردند. و فرهنگی که خود دولت میخواد که در تمام اروپا و امریکا ریشه در لابی‌های صهیونیست داره بر ملت‌ها حاکم کردن. این نامه ای که در آرشیو وزارت خارجه انگلستانه، مربوط به زمان ناصر قاجار، از طریق نایب السلطنه هندوستان، روزگاری که کشور هند حدود 600 میلیون جمعیت داشت و هند رو انگلستان یه لقمه کرده بود و خورده بود، یعنی این 600 میلیون حمال حکومت انگلستان بودن، کل 600 میلیون کار میکردن، محصول کارشون میرفت لندن. جلوی اندیشه این 600 میلیون رو هم گرفته بودن، هنوزم گرفتن. یعنی در جهانی که خودشون ادعا دارن جهان علم، جهان فضاست، جهان اعماق دریاهاست، جهان روابط، جهان الکترونیکه، هنوز هم نزدیک به 1 میلیارد نفر در هند بت پرستن، گاو پرستن، مجسمه پرستن و هنوز هم تمام مردم ژاپن بت پرستن با این صنعتشون و تمام جامعه اروپا هم دلار پرستن. این معنی اصل از افتائفتن منها. این کاری بود که فرعون علیه سبتی ها داشت و هیچ گونه اجازه رشد عقلی یا اقتصادی یا رشد قدرتی رو به انسانهایی که خدا همه زمینهای رشد رو داده بود نمی دادن و یه باورهایی به اونا می دادن که در این باورها غلام حلقه به گوش قدرتمندان باشن. متن این نامه به قلم نایب السلطنه انگلیس، طرح وزارت خارجه انگلستانه، نام به سفیر انگلیس در تهران. در این نامه نوشته ما سالی 1 لک روپیه، نمیدونم لک چه مقدار پوله به زبان هندی، پول فراوونیه، سالی 1 لک روپیه ما به سفارت انگلستان در تهران حواله میکنیم، راه خرج این 1 لک روپیه هم اینه که در تمام ایران جامعه ایران رو در بیخبری و بیسوادی نگرده، بیدار نشن مردم و گزارش خرج و هزینه این 1 لک روپیه رو مرتب برای ما بفرست. اون وقت شما میبینید که انگلستان محور این برنامه در ایران و در کنارش روس محور این برنامه است. در یه چنین فضاسازی قائم مقام فراهانی، این مرد دانشمند، این مرد بیدار، این مرد بینا در خیابون لاله‌زار در باغ نگارستان بعد از اینکه 8 ماه بیشتر سر کار نبود با یه پارچه خفه میشه و انگشت سفارت انگلستان و سفارت روس در کشتن این مرد در کار بوده طبق اسنادی که منتشر شده و زمان زیادی نمیگذره که مرد کم نظیر این 1000 ساله ایران که هنوز هم در سیاست مداران کشور ما هم وزنش نیومده، بعد 3 سال سر کار بودن امیر کبیر در حمام فین کاشان کشته میشه و بعد مدت اندکی سید جمال الدین اسدآبادی این بیدارگر باز زدن یه آمپول به وسیله یه دکتر به لثه‌اش برای اصلاح دندانش تا بعد از ظهر دچار یه سرطان سنگین لثه میشه و او رو خفه میکنه و مدتی بعدم یه مرجع تقلید وسط میدان توپخانه به دار کشیده میشه و آه از نهاد کسی در نمیاد، میکشن او رو و مردم نقل پخش میکنن، شادی میکنن. زمانی هم که میخواد انقلاب مشروط برپا بشه با قلم روحانیت بیدار شیعه زمینه که فراهم میشه، سران واقعی دلسوز مشروطه در ایران مثل آیت الله بهبهانی ترور میشه، در نجف آخون برای اصلاح وضع مشروطه اعلام میکنه من صبح میرم طرف ایران، نیمه شب ناگهان میمیره و مهار مشروطه میفته دست فراماسیونرهایی که سر در آخر لندن و فرانسه و روسیه داشتن و نهایتا مشروطه سر از حکومت رضاخان و پسرش در میاد. این معنی استضعاف. ما اگه قرآن رو بتونیم خوب بفهمیم خیلی تحول در ما و در جامعه ما و در خانواده ما و در مساجد ما و در جلسات ما پیدا میشه. ملتی رو در بیخبری نگاه داشتن، ملتی رو در بیسوادی نگرداشتن، استعدادهای ملتی رو تعطیل کردن، حرکت عقلی جامعه ای رو از کار انداختن، این استضعاف. شما ببینید امروز پاپ که اصالتاً آلمانی و مقام قبلی او که لهستانی بود، این دو نفر که حدود 40 سال بر بیش از 2 میلیارد مسیحی حکومت میکنن، چگونه این 2 میلیارد رو با همکاری دولت‌ها به استضعاف کشیدن؟ هرگز نمیاد پاپ اعلام بکنه مسیحیان عالم فرهنگ ما فرهنگ تحریفیه، فرهنگ مسیح واقعی نیست، این فرهنگ دستپخت پولس یهودیه که بعد مسیح اومد یه انجیل مندروبردی ساخت و جامعه اون روز مسیح رو به پرستش صلیب و پرستش مریم و پرستش مسیح کشید که حاکمیت پروردگار تو زندگی خاتمه بده و تو زندگی مسیحیان خاتمه داد. بیاین این دین بت پرستی رو، مریم پرستی رو، صلیب پرستی رو، مسیح پرستی رو رها بکنید. حق با قرآن، حق با توحید، حق با پیغمبر اسلام، نه این که تا حالا نه این حرفا رو نزدن، اومدن علیه پیغمبر و قرآن اونقدر تبلیغات کردن که میلیاردی دلها رو از پیغمبر اکرم و قرآن متنفر کرد. نهایتا میان در لندن به وسیله یه هندی خبیث پس کتاب آیات شیطانی رو می نویسن و همین الان که شما اینجا نشستین که خود من وسط میدان این جنگ در قم قرار گرفتم و با کمال قربت دارم می جنگم و هیچ گونه کمکی هم از نهادی دولتی وکیلی وزیری نه دریافت کردم نه میخوام دریافت بکنم. همین الان همین ساعت 7:10 الان با کمک امریکا و اروپا و اسرائیل 2000 این دهتاش هم خیلیه، 5 تاش هم خیلیه، آماری که من به دست آوردم. خیلی از آمارها را نمیدن، پنهان میکنن، ما نمیتونیم به دست بیاریم. همین در همین لحظه که شما اینجا نشستین با کمک انگلیس و آمریکا و اروپا با خرج بسیار سنگین میلیاردی 2000 سایت بهائیت علیه قرآن، پیغمبر، امیر المؤمنین، دخترانتون و پسرانتون 24 ساعته فعاله. 2000 غیر ماهواره ها. این استضعاف. شما حالا یه خورده قدیمی مسلک هستین، با اینا سر و کار ندارید. من خودم گاهی قوم وقتی سفسطه ها و وسوسه های اینا رو از سایت میگیرن بهم میدن برای جواب دادن، منی که 60 سال نون سید و شهدا و قرآن رو خوردم، اگر حفظ پروردگار نبود وسوسه های اونا یه روزه من رو هم بیدین میکن. شما قدرت وسوسه رو ببینید چقدر. این استضعاف، استضعاف که یه پدری در خانواده نذاره حق به زن و بچهش برسه، زمینه زندگی رو جوری آماده کنه که این اشل خیلی کوچیک استضعافه، نظر زن و بچه حق شناس بشن، نظر زن و بچه قرآن شناس بشن، نظر زن و بچه قیامت شناس بشن. فقط در مقام سیر کردن شکم و پوشوندن بدن زن و بچه باشه و یه شکلی زندگی رو طرح ریزی بکنه که اینا نه یاد خدا کنن، نه یاد قیامت، نه یاد قرآن، نه یاد انبیا، نه یاد ائمه. چه استضعافی از این خطرناکتر. اگر بسیاری از زنان و دختران دوچار استضعاف در خانواده نبودن، بی حجاب نبودن، بد حجاب نبودن، یه دختر 6 تا دوست پسر نداشت، گاهی خانواده ها تشویق میکنن بچه هاشونو، خانواده ها گاهی چون بچه های اینجور خانواده ها در تهران به جلسات من برخوردن، یه دختر خانوم دانشگاهی یه روز زور مارمزون بعد منبر من اومد بیرون مسجد در حالی که 10-15 تا کنار من بودن مسئله میپرسیدن، گفت منم مسئله دارم، زار زار گریه کرد، گفت من این چادرم رو یواشکی تو کیفم جاسازی کردم که مادرم و بابام نفهمن، از در خونه بی حجاب میام بیرون، یه جوری نگاه میکنم نامحرمی نباشه بپیچم یه پشتی این چادر رو سرم کنم، روزم
ولی اگر پدر و مادرم بفهمم من روزم بیچاره میکنن، من نمازمو میگفت یواشکی میرم تو آشپزخونه یا دم توالت یا رو پشت بون میخونم که اینا نبینن. این استضعاف فکری که خدا تو خونه راه پیدا نکنه، حجاب راه پیدا نکنه، داماد متدین راه پیدا نکنه، یا در خانواده وقتی صحبت از ازدواج میاد اگر اهل خونه بفهمن یه جوونی تو این محل اهل مسجد میخواد بیاد و از این دختر خواستگاری کنه، 10 بار در مقابل دختر اه اه میگن که از اون رشد ایمانی دختر رو بندازن. این استضعاف فکری. حالا بحث استضعاف اقتصادی که خیلی دلسوزه و ردتباره که ثروتمندان که همیشه به خاطر پولشون حرفشون در رو داشته و در بدنهای دولتها نفوذ داشتن، میان یه زمینه ای رو فراهم میکنن که اغلب مردم از صبح تا شب بدون و هنوز گرسنه باشن و با دویدن اینا عده محدودی در مملکت در 1 سال و 2 سال به میلیاردها دلار نه تومن ثروت برسن. چه شبهایی که تو خانواده ها کنار نون خشک و سیب زمینی عشق جاری میشه و در همون محل در همون شهر میان چه خانه های میلیاردی که هر 24 ساعت به اندازه 10 تا خانواده غذای مونده سر سفره رو دور میریزن. این استضعاف اقتصادیه. استضعاف سیاسی هم اینه که برای مردم چنان جوسازی بکنن که مردم به اونایی که خودشون میخوان رأی بدن، نه به اونایی که خود مردم میخوان با جوسازی. و الا در کشورها اگر استضعاف سیاسی نبود، خب در مجلس انگلستان یا در مجلس هند یا پاکستان یا عربستان یا کشورهای دیگه حکیمان جامعه، باسوادان جامعه، با تقواهای جامعه، دلسوزان جامعه رای می آوردن و کلک این نامردا رو می کندن. ولی همچین کسانی در دنیا رای نمی آرن. و اگر این قبیل حکیمان بخوان خودشونو در معرض رای قرار بدن، چنان ثابتشون می کنن که تا آخر اون سر بلند نکن. سالهاست، نمیدونم چند ساله، میلیون ها ساله که خوبان عالم از ترس ساقط نشدن نمیان جلو، خوبان عالم. ولی میلیون ها سال اشرار عالم همه کاره ملت ها. این استضعاف سیاسیه. اینم یه مورد فساد. یستضعفو طائفتا منها یذبحو ابناءهم نسل کشی میشه صدای کسی در نمیاد. یه ایرانه که گاهی میگه چرا همین ما نه فیزیکی به کمک مردم مظلوم میتونیم بریم، که حالا بلنشیم با توان و قدرتمون بریم افغانستان یا بریم عراق یا بریم فلسطین یا هر کجا که مظلوم وجود داره. فیزیکی که نمیتونیم بریم، اسلحه رو آزاد به اینا نمیتونیم بدیم. تنهای چرا میگیم، چرا دارین میکشیم، چرا دارین خونه ها رو خراب میکنیم، چرا دارین در عراق زنان و بچه های شیعه رو و دختر حامله رو آتیش میزنین زنده زنده، چرا؟ برای این چرا گفتن ما ناو میارن خلیج فارس، تهدید به بمباران میکنن، تهدید به نابودی میکنن، تهدید به خراب کردن میکنن، تهدید به محاصره سخت اقتصادی میکنن که خیلی هاشو شما خبر ندارید. چرا میگیم چرا؟ چرا میگیم چرا؟ بیشتر از این بگین چرا به تمام کشتی هایی که برای ایران بارمیان، به بیمه های جهانی میگیم کشتی رو بیمه نکن. هیچ باری رو دیگه کسی به کشتی ها نمیده. برای این که چرا میگیم چرا؟ اینه یوزد به و ابنا، یعنی هیچگی حرف نزنه که ما همه جا بتونیم نسل کشی بکنیم. و یستحیی نساءهم، اینم یه نکته عجیبی داره، یستحیی نساءهم باب استفعال، یستحیی استحیا استفعال، دیگه تا آخر دفتر رو بخونید که زن رو برای چی میخوان این فرعون مسلک، همین برای چی میخوان. انه کان من المفسدین، معلوم میشه مفسد فقط یه فرعون نیست که آخر آیه میگه انه کان من المفسدین. مفسدین جمع، یعنی این کره زمین از مفسد پر، یکیش فرعونه. اینقدر باباها تو خونه ها فرعونه، اینقدر دولت ها فرعونه، اینقدر قانونگذاران فرعونه. خدا میدونه کره زمین از فرعون چه خبره. این کرمای تو باغچه در تمام جوانب زندگی مردم دارن میلولن. اما آیه دیگر، اونم یه شرح عجیبی داره. من آیه رو قرائت میکنم، حرفم تمام. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، چقدر زیبا داره طرح میده. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، این خطاب به یه مفسده، مفسد اقتصادی که تو دنیا پره. الان تو این مفسدین اقتصادی یکیش اسمش قارون بوده، اما الان با هزاران اسم در کره زمین و در ایران زندگی میکنن. وابتغی فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. چقدر زیبا میخواد دو کپه دنیا و آخرت مردم رو حفظ بکنه. و احسن کما احسن الله الیک ولا تبقى الفساد فی الارض فإن الله لا يحب المفسدين. خیلی پیچیده است، خیلی. همش در باطن خودم میگم خدا نیاره، خدا نیاره که روز قیامت صدامون بزنه به عنوان فرعون مفسد و خودمون نفهمیده باشیم که یه عمری فساد کرد. خیلی پیچیده است داستان فساد. بیاره ما رو و بگه ازدواج کردی، به وسیله ازدواج 6 تا بچه از قدرت من بیرون کشیدی و بعد این 6 تا بچه رو به استضعاف بردی و کاری کردی که اینا تا آخر عمرشون زمینه رو کردن به من درشون به وجود نیومد. بعد این 6 تا بیدین رفتن ازدواج کردن، شدن 12 تا، شدن 24 تا، شدن 36 تا، شدن 50 تا. و بعد به من یه نفر بگه این چند میلیونو میبینی که همه اهل جهنمن، اینا نسل تو هن و باعثش هم تو شد. چی جواب بدادم به خدا؟ چی جواب بدادم؟ برادران لحظه به لحظه به خدا پناه ببر. برادران لحظه به لحظه وضعتون رو از یه عالم ربانی واجد شرایط بپرسید، کنترل بکنید اوضاع خودتون. حرفم تمام. البته حرف که ناتمامه، دستمون به گدایی درازه و شب اول ماه رجب بود. دارن ما رو وارد سماهی میکنن که پیغمبر عاشق این سماه بود. خیلی شب عجیب. دستمون به گدایی دراز، 2 ماهه که در خونتون داریم رفت و آمد میکنیم، تو جلسات شرکت میکنیم، احکام خدا رو گوش میدیم، گریه میکنیم. حالا روز آخری برای 2 ماه حمالی ما چی میخواین به ما بدیم؟ طرفامونم خیلی کریمن، کریم. طرف ما این روز آخری پیغمبر امیر المؤمنین، فاطمه مرضیه است، امام مجتبی است. فدای اسمش بشم، ابی عبدالله الحسینه. چی میخواین به ما بگید؟ ما دیگه خجالت میکشیم به شما بگیم پول به ما بدین، زمین به ما بدین. من شما بانگین یا دلال زمینین؟ ما 2 ماه حمالی کردیم، شما هم با بیگاری مخالفین که کسانی براتون کار بکنن مزد ندین. 2 ماه چی به ما باید بدین؟ شما آبرودارانی هستین که دعاتونو خدا رد نمی کنه. شفیع بشین. ما که با خدا نمیتونیم حرف بزنیم، از بس بد کردیم با خدا. شما شفاعت کنید. خدا ما و نسل ما رو از این پیچیدگی های عجیب و غریب فساد دور نگرداره که بقیه عمر بازم عملی شما باشیم، بچه هامونم عملی شما باشیم. ما کارفرما مثل شما کجا گیر بیاد؟ کجا؟ ما تکیه‌گاه مانند شما کجا گیر بیاد؟ ده تا زنها و دخترها رو دستاشونو به همدیگه با تناب بسته بودن، 80 تا اول طلوع آفتاب از خرابه همه رو آوردن تو بارگاه یزید. یکی از اونایی که دستش به تناب گره خورده بود سکینه کبرا بود، همین جوری که ایستاده بود و دستش هم تو تناب، یه مرتبه دید یزید چوب نازکی رو برداشت و به لب و دندان ابی عبدالله حمله کرد. ما بیشترمون دختر داریم، حال دختر رو میدونیم. پدر وقتی سرش درد میگیره پسرها با ناراحتی نگاه میکنن، اما دخترها مثل پروانه خودشونو به این ور اونور میزنن. بابا دکتر بیارم، بابا فدات بشم، بابا دوا بیارم. وقتی این دختر با محبت دید به سر بریده حمله شد، تنابو از دستش کشید، دوید اومد کنار تخت یزید، صدا زد بابامو نزن. یزید دیشب تو خرابه برا بابام خیلی گریه کردم، خوابم بود، خواب دیدم در یه بیابانی گم شدم، راه پیدا نیست. یه مرتبه دیدم چند نفر با وقار نورانی زیر بغل یه آقای رو گرفتن، هر قدم به قدمی که میره میشینه، زار زار گریه میکنه، صدا میزنه حسین من قتلوک و ما عرفوک. وقتی دیدم اسم بابامو میبره دویدم به یکیش بهشون گفتم این آقا کیه؟ گفتن سکینه جد پیغمبر اسلامه، داره میره دیدن سر بریده بابا. یزید اومدم برم پیش جدم، صدای یه خانومی از پشت سرم بلند شد، داشت میگفت الیه الیه. عزیز دلم بیه پیش خودم برگشتم، اولین باری بود میدیدمش، فرمود سکینه جان من مادر زهرا هستم. خودم رو تو آغوش مادر انداختم، مادر دو دست عموم رو جدا کردم، مادر بچه شیش ماه همون رو کشدم، مادر سر بابامو از بدن بریدم. نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا. اللهم ارحم شهداءنا و ارحم امامنا و انصر قائدنا، ایّد و احفظ امام زماننا و اجعل عاقبت امرنا خیرا.